أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه بود، یعنی مثل صلاة فی الحمام که چگونه میتوانیم این قسم از عبادات را توجیه بکنیم که از طرفی امر استحبابی به اونها متعلق شده و به همین جهت عبادیت پیدا کردند، و از سوی دیگر مکروه شمرده شدند به دلیل نهیی که متوجه اونها شده است. خب، عرض کردیم راه حل‌هایی برای این قسم از عبادات مکروهه ارائه شده. راه حل اول راهی بود که محقق خراسانی ذکر کردند. مرحوم نائینی اشکالی به این راه حل کردند و ما اون رو بررسی کردیم و مشخص شد این اشکال به محقق خراسانی وارد نیست. خود مرحوم نائینی یه راه حل دیگری ارائه کردند. تفصیل راه حل ایشون رو ما جلسه گذشته بیان کردیم. محصل این راه این بود که نهیی که از یک شیء مرتبط با عمل واجب صورت میگیره، تارتن یقصد به الارشاد الى مانعیت متعلقهی عن صحت العمل، و اخرى یکون و مولویگن، که در حقیقت در صدد زجر و منع از متعلق خودشه. ایشون فرمودن در صورت اول چیزی زائد بر مانعیت متعلق نهی از صحت عمل استفاده نمی شود و نمی تواند. این عرض به حضور شما، امر نسبت به این نهی، نسبت به اطلاق امر از حیث تقیید بی اثر باشه. این مستلزم تقیید اطلاق مأمور به. اما اگر نهی مولوی باشه، این تارتن تنزیهی است و اخرى تحریمی. اگر تحریمی باشد، باز این مستلزم تقیید اطلاق مأمور به، اما اگر تنزیهی باشد مستلزم تقیید اطلاق مأمور به نیست. لأنه لا منافات بینهما، لا به حسب مقام جعل الحکم ولا به حسب مقام الامتثال که توضیحش را دیروز دادیم. بعد نوبت حالا میرسه به بررسی این راه، آیا این راه قابل قبول هست یا نه. به نظر میرسه دو اشکال مهم به این راه حل محقق ناینی وارده. اشکال اول این است که اساساً نمی شود از یک طرف طبیعت متعلق امر باشه و از سوی دیگر فرد و مصداق اون متعلق نهی تنزیهی باشه، چون اساس راه حل محقق ناینی بر این اصل استوار شد که متعلق دو حکم متفاوته، لذا تضادی پیش نمیاد. متعلق امر صرف و وجود طبیعه است، یعنی صلات، امر به صلات به صرف و وجود طبیعت صلات متعلق شده، اما نهی به یک فرد و مصداق خاص از این طبیعت که عبارت از صلات فل حمامه. خب اشکال اینه، این دو با هم قابل جمع نیست. یعنی ما از یک طرف بگیم امر به طبیعت و صلات خورده، ولی یه فرد خاص به وجود و صرف و وجود طبیعت خورده، ولی در این حال یک فرد و مصداق خاص از این طبیعت منهی عنه به نهی تنزیهی است. این با هم قابل جمع نیست. چرا؟ حالا چرا نمیشه امر به طبیعت صلات بخوره، به صرف و وجود طبیعت صلات، اما در این حال صلات فی الحمام که یه فردی از اونه مکروه باشه؟ برای اینکه این فرد از سه حال خارج نیست: یا مفسده او بر مصلحتش غلبه داره، یا مصلحتش بر مفسده غلبه داره، یا مصلحت و مفسده اون یکسانه. چون فرض اینه این فرد مفسده ای درش بوده که متعلق نهی واقع شده. اصلا وقتی میگیم این فرد مکروهه، معناش اینه که مشتمل بر یک مفسده ایست، منتها چون به حد الزام نرسیده در این حال مصلحت هم داره. پس این فرد یعنی صلات در حمام هم مصلحت داره هم مفسده، ولی نسبت مصلحت و مفسده از این سه حال خارج نیست: یا مصلحت غلبه داره، یا مفسده غلبه داره، یا هر دو یکسان هستند. خب در صورت اول که مفسده غلبه داشته باشد مکروه میشه. اصلا معنای کراهت یک فرد، معنای کراهت صلات فی الحمام این است که مفسده اون غلبه دارد بر مصلحتش. خب اگر مفسده غلبه داشته باشد، اون وقت دیگه وجهی برای این که امر به اون متعلق بشه وجود نداره، چون با فرض غلبه مصلحت مفسده بر مصلحت کأنه دیگه این مفسده، این مصلحت نادیده گرفته میشه، محو میشه، از بین میره. اونگاه چگونه ما میخوایم امتثال رو تصویر کنیم؟ چیزی که امر نداره امتثال در مورد اون معنا نداره. فرضم اینه، دقت بکنید که به نظر محقق ناینی امری که به این عبادت خورده بود، این دیگه به اطلاق خودش باقی و مقید نشده. ببینید یه وقت ما میگیم امری که به این صلات متوجه شده، صله به عنوان نماز، این امر بعد از این نهی مقید میشه، که انه به ما گفتن صله فی غیر الحمام، معنای تقیید اینه دیگه. اگر تقیید پذیرفته بشود اشکالی نداره، اون امر وجود داره، امر به صلات مقید شده به عدم وقوع فل حمام. لذا اگر کسی در غیر حمام نماز خواند، امتثال امر کرده، امر مقید شده به عدم ایقائه فی الحمام. لکن مرحوم ناینی معتقدند وقتی نهی تنزیهی به نحو مولوی باشه، این موجب تقیید اطلاق امر نمیشه. اونگاه سوال اینه، چطور میشه امر به یه طبیعتی خورده، امر متعلق شده به صرف و وجود طبیعت صلات، پس متعلقش صرف و وجود طبیعت است. فرضم اینه یه نهی تنزیهی مولوی هم به یک فردی از این طبیعت متوجه شده و اونم صلات فل حمام، باز فرض ایشون اینه این تقیید موجب این ببخشید این نهی موجب تقیید اطلاق امر نمیشه. پس متعلقها متعددن، هیچ تقییدی هم در کار نیست. اون وقت چطور میشه در یک فرد که صلات در حمام نهی بهش متوجه شده به خاطر مفسده‌ای که درش بوده و این مفسده غلبه پیدا کرده بر مصلحت، و فرضم اینه که اون امر تقیید نشده، اون وقت کسی که نماز در حمام میخواند علل قاعده طبق بیان مرحوم ناینی این امتثال امر اصلا نباید کرده باشه، چون این فرد ملاک امر را نداره. عنایت فرمودی؟ این در صورت اول که خلاصه اگر مفسد غلبه پیدا کرده باشد و به دلیل این مفسده غالب مکروه شمرده شده باشه، دیگه جایی برای ملاک امر باقی نمیمونه. به چه دلیل این فردی که مفسده اش غلبه دارد امر داشته باشه؟ بقیه مکروه ها چجوری هن مگه؟ در بقیه مکروه ها نهی خورده، نهی متوجه شده، یه مفسدهی بوده، مفسده غالبه بوده، منتها به حد الزام نرسیده، مفسده غلبه داشته بر مصلحت. اونجا امری نبود، امری نداشت، چون نمیتونست داشته باشه. و اینجا با این بیانی که محقق نائینی فرمودن، در واقع این عمل میشه فاقد ملاک امر، میشه مثل بقیه مکروهات، هیچ فرقی دیگه با سایر مکروهات نداره. و اگر این عمل و این عبادت، این کار در حمام انجام بشه، طبق نظر محقق نائینی کاری کرده که لا یعد امتثالا للامر. چی فرمودید؟
بحث مهمی نبود که با مکروه اصطلاحی فرق بزنید.
نه بله، ولی بحث اینه که طبق فرمایش مرحوم نائینی این قهرن پیش میاد. این راه حلی که ایشون ذکر کردن به طور قهری این نتیجه رو داره. اگر شما میگید این فرد خاص متعلق نهی تنزیهی مولوی است، ببینید چون فرضش اینه این نهی تنزیهی مولوی است، خب اگر نهی تنزیهی مولویه، یعنی این ازش نهی شده به خاطر مفسده‌ای که در متعلق نهیه و این مفسده غلبه داشته بر مصلحت، منتها مفسده لازمت الاجتناب نبوده که حرام بشه، شده مکروه. این فرد خاص ایشون فرمود متعلق نهی درش یه فرد خاص از طبیعته. خب اون وقت چطور شما میخواید در این حال بگید این امر داره و فرض ایشون هم اینه که مفسده غلبه داره، با وجود غلبه مفسده چه امری میشه اینجا تصویر کرد؟ اما امر داشتنش چی؟
امر مختل که بهش خورده.
خب ایشون میگه مقید نمیشه. اگر مقید میشد اون امر، اون مسئله دیگه ای بود. ولی وقتی ایشون میگه اون امر به واسطه این نهی تنزیهی مولوی مقید نمیشه، فرض ایشون اینه که اطلاق امر تقیید نمیخوره. با این فرض چطور شما دیگه میتونید بگید امر باقیه؟ چون ملاک امری در کار نیست. بله، اگر امر مقید میشد با این نهی، خب میتونستیم بگیم ملاکش باقیه. بنابراین در فرض اول به نظر میرسه این مطلب این مشکل داره. فرض دوم، بله،
ولی به نظر محقق نائینی گفت بین این دو صورت اصلا تنافی نیست که به خاطر بس اطلاع و تغییر هم پیش بیاد.
بله، چون گفت متعلق هاشون متفاوته. بسیار خب، چرا؟ اتفاقا اختلاف متعلق در جایی که یکی طبیعت، یکی یک فرده. اگر شما بگید این موجب تقیید اطلاق امر میشه، کاملا قابل قبول و توجیه. مقبلنم در برخی از در یکی از راه حل‌های محظور اجتماع امر و نهی همین بود که اینها متعلقشون متفاوته، یکی مثلا مطلقه، یکی مقیده. اشکال نداره امر به مطلق بخوره، نهی از مقید بشه، اون کاملا قابل قبول. ولی شما، یعنی ایشون در واقع دارن میگن هیچ اطلاق و تقییدی هم در کار نیست. اون وقت چطور شما با فرض عدم التزام به اطلاق و تقیید باز در این حال بیاید بگید که در این فرد خاص ملاک امرم وجود داره؟ دقت فرمودید؟ این مشکل اصلی اینه. خب فرض دوم این است که مصلحت غلبه داشته باشه بر مفسده. یعنی مثلا این فرد خاصی که مورد نهی تنزیهی مولوی قرار گرفته است، این مفسده داره اما غلبه با مصلحت. اگر این باشه پس اساسا دیگه کراهتی نخواهد داشت. معنا نداره که یه فردی مصلحتش غلبه داشته باشه اما در این حال بگن مکروه. پس این اصلا دیگه ملاک کراهت درش نیست. و فرض سوم این است که مصلحت و مفسده درش یکسان باشه. یعنی این فردی که متعلق نهی تنزیهی شده از حیث واجدیت للمصلحه او المفسده در یک مرتبه است. خب اگه اینم باشه که باید حکم به اباحش بشه، دیگه کراهت نسبت به اون معنا نداره، وجوب و یا استحبابم در مورد اون معنا نداره. لذا این که به طور کلی از یک طرف ما بگیم امر به طبیعت خورده و مطلقه و فرض اینه این مقید هم نشده و به اطلاقهی شامل این فرد میشه و نهی هم به این فرد خورده، این با هم قابل جمع نیست. بله ببینید، باز تأکید میکنم، اگر کسی بگه این نهی مولویه و مستلزم تقییدم هست، حالا اون یه مسئله دیگه داره، اون حالا این اشکال دیگه متوجهش نیست. پس این دو مطلب که آقای نائینی فرمودن با هم قابل جمع نیست، که از یک طرف ما بگیم طبیعت متعلق امره و از سوی دیگر بگیم فرد خاص متعلق نهی مولوی تنزیهی است، و در این حال بگیم این نهی مولوی تنزیهی هم مستلزم تقیید اطلاق امر نیست. اینا با هم قابل جمع نیست، نمیتونیم این رو بپذیریم.
شما چرا تو همون قسم اول از اون مصلحتی که الان کمتر از مفسده هست چشم پوشی میکنیش چاره از
نه، ایشون اینو گفته، اون راه مسر جا خودش. یه وقت میگه آقا این ارشاد به اقلیت ثوابه، یه وقت میگه ارشاد به منقصت موجود در این مورد خاصه. میشه نهی ارشادی؟ اونو ما قبول داریم. ما اگر ما که خودمونم همین رو گفتیم، اتفاقا حالا یه اشکال دیگهی که به ایشون هست همین عرض میکنیم که چطور خود ایشون
گفته که یه مصلحتی داره ولی اون مصلحت کمه.
اون در قسم اول گفته اتفاقا یه اشکال دیگه است به مرحوم ناینی که چرا، این میشه اشکال دوم، که چرا محقق ناینی همانند قسم اول که به نوعی عرض به حضور شما مسئله، حالا ایشون ارشاد رو چیز نکرد ولی چه اشکالی داره ما بگیم این ارشاد به منقصت و هزازت موجود در این فرده؟ به عبارت دیگه ایشون فرمود این خلاف ظاهره و در مقام اشکال به آقای آخوند. دیروز عرض کردیم اشکال ایشون رو به مرحوم آقای آخوند، ایشون در مقام اشکال به مرحوم آخوند در راه حل سوم آخوند در قسم اول و در همین جا، یعنی اشکال به همین راه حل در قسم دوم، حالا اون قسم اول بمانه، ایشون در مقام اشکال به آقای آخوند در همین قسم دوم فرمود این خلاف ظاهره. این که ما نهی را حمله بر ارشاد بکنیم این خلاف ظاهره، حالا با ظاهر نهی سازگار نیست. خب عرض ما اینه که اگر الزامی برای این کار باشه چه محذوری و چه مانعی از این وجود داره؟ دقت فرمودین؟ اونی که شما می‌فرمایید اون مسئله ارشاد به هزازت و منقصت ثواب در اون فرد، اینو آقای ناینی نگفتن، اینو ما داریم میگیم، دقت فرمودید؟ لذا این اشکال به نظر میرسه به اصطلاح متوجه ایشون هست. ما داریم این بیانی که ایشون گفته رو ارزیابی میکنیم. دقت کنید راه حل ایشون چی بود؟ گفت آقا اینا متعلق هاشون متفاوته، امر متعلق به صرف و وجود طبیعه و نهی مولوی تنزیهی متعلق شده به فرد خاص بدون این که مستلزم تقیید اطلاق امر باشه. همه بر این اساسه که خب اگه اینو بگیم یه همچین مشکل و محذوری به دنبال داره. این یک اشکال. حالا عرض به حضور شما، البته در مورد این که ایشون فرمود حالا حرمت با ترخیص منافات داره اما کراهت نداره، حالا اون مکار نداریم. اشکال دوم در واقع این است که این راه حل با یه مطلبی که خود ایشون فرمودن سازگار نیست. ببینید ایشون ملتزم شد به این که امر به طبیعت خورده، متعلق امر عبارت است از صرف و وجود طبیعت صلات، نهی متعلق به فرد شده، لذا این فرد خاص کراهت پیدا کرده. خب مسئله این است که اگر ما این چنین بین متعلقها بخواهیم فرق قائل بشیم، لازمش این است که در مورد این فرد خاص یه تزاحم همیشگی بین دو حکم پیش بیاد. بالاخره حالا با همه اونچه که آقای نائینی گفتند، اما بالاخره در مورد این فرد، یعنی صلات فل حمام، تزاحم پیش میاد. از یک طرف امر به صلات، از یک طرف چی؟ نهی. و این تزاحم دائمی است، نه اینکه در بعضی از مواقع و مواضع خاص باشه. مرحوم نائینی در مورد تزاحم دائمی بین دو حکم معتقد این بازگشتش به تعارضه. میگه اگر دو حکم در یه موردی همواره تزاحم داشته باشن، این در واقع بر میگرده به تعارض، یعنی که انه در مقام جعل و تشریع به گونه ای این حکم، این دو حکم جعل شدند که در این مورد خاص همواره بینشون تنافی وجود داره. بالاخره وقتی قانونگذار میخواسته این حکم را جعل بکنه، اون حکم دوم را هم جعل بکنه، اگر فرض کنیم مکلف در مقام امتثال در یه بخشی از موقعیت ها، نه همیشه، این گرفتاری براش پیش بیاد که نداند به امر عمل کنه یا به نه، یعنی نتواند به هر دو عمل بکنه. بالاخره اگر بخواد عمل بکنه، قدرت بر امتثال هر دو نداره، فقط به یکی میتونه عمل بکنه. خب اگر این تزاحم، این تنافی در مقام امتثال همیشگی باشه، این معناش اینه که حکم یه جوری تشریع شده که این جهت درش مورد نظر قرار نگرفته. قانونگذار یه جوری این حکم را تشریع کرده، این دو حکم را، که بالاخره در یه بخشی از مواضع و مواقع مکلف نمیتونه به این دو عمل بکنه. پس این راه حل یه مشکل و تالی فاسد دیگری ایجاد میکنه، و اون این که باعث میشه مسئله نماز در حمام دیگه به تزاحم ارتباطی پیدا نکنه، چون یه تزاحم دائمی بین این دو، یعنی امر به صلات و نهی از صلات فل حمام ایجاد میکنه، و تزاحم دائمی به نظر محقق نائینی یرجع الی تعارض. وقت راه حلی که بازگشتش به تعارض بین الحکمین باشه، این نه تنها این مشکل رو حل نکرده، بلکه یه مشکل بزرگتری ایجاد کرده. پس مجموعاً این راه که بعضی از که مرحوم نائینی در این مقام ذکر کردن قابل قبول نیست. راه حل سوم، راهی است که بعضی از بزرگان در این مقام ذکر کردند. میگویند این نهی مولوی است و تنزیهی هم هست و این به دلیل حضاضت و مفسده ایست که در متعلق اون وجود داره. شکی در این نیست. نماز در حمام یه منقصتی و حضاضتی درش وجود داره و این باعث شده نهی کراهتی به اون متعلق بشه. این واقعا یه نهی مولوی تنزیهی متوجه شده به صلات در حمام. خوب دقت کنید. اما متعلق نهی فرد نیست، بلکه چیه؟ تقید الفرد به هذه الخصوصیه، یعنی ایقاء الصلاة فی الحمام منهی عنه. نه خود صلات نهی داره، اون که امر داره، امر به این صلات و طبیعت صلات متوجه شد. کون فی الحمام هم محظوری نداره، نهی به اون هم متعلق نشد. اون چه که نهی به اون متعلق شده عبارت است از چی؟ تقید و هذا الفرد به هذه الخصوصیه، تقید الصلاه به وقوعه فی الحمام. پس منهی عنه نه کون در حمامه نه خود صلات. اون فردی که منقصد داره، اون چیزی که منقصد داره و حضاضت داره و موجب شده که نهی مولوی تنزیهی به اون متعلق بشه، ها چیه؟ عبارت است از تقید الصلاة به وقوع هیفل حمام. بنابراین بین المتعلقین تفاوت و تغایر ایجاد میشه. عمل و صلات خودش متعلق امر، تخصص و تقیدش به هذه الخصوصیه و هذا القید متعلق نهیه. بنابراین اجتماع ضدین فی شیء واحد پیش نمیاد. محظور اینکه دو حکم به یک شی متعلق بشن برطرف میشه. بنابراین نماز فی الحمام، صلات فی الحمام اینجوری توجیه میشه که هم عبادت باشه در این حال مکروه هم باشه. طبیعتش عبادته، اما تقید و طبیعه تقید و فرد من هذه طبیعه به هذه الخصوصیه، این موجب منقصت میشه. این در منتقل اصول جلد 3 صفحه 131 بیان شده. خب این راه حل هم به نظر ما محل تأمله. ببینید ایشون ادعا میکنه، میگه این راه حل از راه حلی که محقق خراسانی در کفایه گفته اولاست، چون آقای آخوند نهی را حمله بر ارشاد کرد و ارشاد خلاف ظاهر است، لذا ما باید نهی را مولوی بدانیم، ظاهر نهی اینه که مولوی است، تنزیهی مولوی است و باید جوری معنا کنیم که با این ظاهر هماهنگ و سازگار باشه. این ادعای ایشون. لکن فیه تأمل در این مطلبی که ایشون فرموده جای اشکال هست. ببینید، اولا این که ایشون میگه حمل نهی بر ارشاد خلاف ظاهره، خب این در صورتی است که ما الزامی برای این حمل نداشته باشیم و لذا نتوانیم حمل کنیم. اما اگر الزام و الزامی بود، یه شرایطی پیش آمد که ما ناچار به تصرف و حمله برخلاف ظاهر شدیم، این نه تنها اشکالی نداره بلکه کاملا قابل قبوله. به علاوه خود ایشون در قسم اول از مجموع بیاناتشون استفاده میشه که ما این رو حمله بر ارشاد باید بکنیم. اونجا هم گفتن با اینکه این خلاف ظاهره اما چاره ای نیست. خب سوال اینه، بالاخره شما به همون وجهی که اونجا مجبور شدید به نوعی حمل کنید نهی را برخلاف ظاهرش، اینجا هم چه منعی وجود داره؟ اگر ادعا میکنن اینجا راه بازه که ما خلاف ظاهر مرتکب نشیم، اینجا ما میتوانیم حمل کنیم بر نهی تنزیهی مولوی، عرض ما اینه نه، اینجا راه باز نیست. بالاخره این مسئلهی که ایشون میگه که تقید به هازل به هازه الخصوصیه باعث نهی شده، بالاخره میخوایم عرض بکنیم این تقید آیا موجب منقصت و مفسده در فرد میشه یا نمیشه؟ بالاخره متعلق اوامر و نواهی افعال انسانه. این که ما بگیم متعلق فرد نیست بلکه تقید به هذه الخصوصیه است، سؤال ما اینه این تقید آیا موجب منقصت و مفسده میشه یا نمیشه؟ خب اگر موجب منقصت و مفسده در فرد نشه، دلیلی برای نهی نیست، به چه دلیل نهیش بکنن؟ اگر این مفسده موجب این شده که نهی به اون متعلق بشه، اون وقت سوال میکنیم این مفسده غلبه دارد یا غلبه ندارد. خب اگر مفسده غلبه داشته باشه دیگه اون وقت امر معنا نداره. اگر خود این متعلق نهی واقع شده باشه و موجب تقیید اطلاق امر نشه، این عرض به حضور شما جایی دیگه برای امر باقی نمیمون. اگر این که بگن این باعث تقیید اطلاق امر میشه، که حالا این حداقل در کلمات ایشون ذکر نشده، بله اگر بگن این موجب تقیید اطلاق امر میشه، حالا لهو وجهون. بنابراین به نظر میرسه این راه هم چندان قابل اعتماد نیست و بهترین راه همونیست که آقای آخوند گفتن، بعضی از بزرگان هم گفتن، که حالا ما جنبندیشو فردا عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.